صدای نواختن مثلث فلزی وحشت را دوچندان کرده و مخاطب را نیمخیز در جای خود نگه می دارد. گویی با یک لحظه چشم برداشتن از تصویر ممکن است بلایی سر پیتر یا مری گروگان گرفته شده بیاید. نهایت اما با کشته شدن گابلین توسط رانشگر خودش، موسیقی هم با مخاطب نفسی به راحتی کشیده و خود را برای پایانی شیرین آماده می کند. در پایان گابلین یا همان نورمن آزبورن کشته می شود، اما کسی نمی داند که مرد عنکبوتی که به نجات مردم می پردازد و همه مردم شیفته او هستند در واقع چه کسی است. موسیقی بار دیگر لحنی شاد و آرام پیدا کرده و رنگ عشق می نوازد، عشق یک مرد عنکبوتی به انسانها و البته معشوقی که نمی داند منجی عنکبوتیش در واقع همان پسری است که مدتی است به او دل باخته است. سینما فصل مشترک دو هنر زیبا و ماندگار است، سینما و موسیقی.
برنامه جعبه موسیقی تقدیم شما شنونده های محترم رادیو نمایش شد. شنونده های محترم رادیو نمایش، هر گونه انتقاد، پیشنهاد یا نظر خودتون رو در مورد برنامه ها و نمایش های رادیو نمایش لطفاً با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. ضمناً نمایش‌های پخش شده رو مثل همین نمایشی که تقدیم شما شد میتونید در پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir یا بخش آرشیو زمانی رادیو نمایش در نشانی اینترنتی رادیو نمایش .ir دریافت کنید و بشنوید. با اعلام ساعت 2 بامداد از تهران، میدان 15 خرداد، رادیو نمایش، از شما همراهان عزیز و محترم رادیو نمایش دعوت میکنم این لحظه قسمت 42 از نمایش ایران در گذر زمان رو بشنوید. زمانش حدود 23 دقیقه است.
از بلندای چکاد تمدن ایران زمین، از پس سالیان دور در سرزمین سبز عشق، هزار توی تاریخ را می‌کاویم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان. به نام آن بزرگ که جشن با شکوه هستی از او برپا شد، سلام به ایران زمین، سرزمین نواختن آرشه مهر بر کمانچه نجابت، و سلام به شما مردمان سامان نجیب ایران بزرگ. بار دیگر آمده این تا همراه شما در برنامه ایران در گذر زمان به فراسوی تاریخ سفر کنیم و از بطن اتفاقات و حوادث روی داده در تاریخ سرزمینمان سراغ گیریم. در گفتار پیشین حدیث تاریخ ایران زمین را تا آنجا گفتیم که سنتروک 80 ساله معروف به اشک دهم اشکانی پس از گذشتن دورانی کوتاه و پرآشوب در دربار حکومت سلسله اشکانی به جای اشک نهم میترادات دوم بر تخت سلطنت نشست. و ما اکنون ادامه ماجرا.
بکشید، عارف کنید، هر چه بر سر راهتان میبینید دافش بکشید، برای دیدن ضعف و ذلت و خاری مردان پارتی روزهای بسیاری را شمردم و اکنون لحظه آن فرا رسیده که حقارت و بدبختی را در نگاه های پر انتباسشان بگیرم. های میترانات دوبام، امروز کجایی که ببینی هفتاد دره سرسبز ارمنستان را که روزگاری برای آزادی خویش به تو بخشیدم باز پس گرفتم، کجایی که هیبت سپاهم را تفسیر کنی، سپاهی که از شاهراه بابل تا مغرب اکباتان همه جا را به آتش کشیده و استروپاتن را به چنگ آورده. آی کجایی؟
فریادهای بلند تیگران در میدان کارزار از سر کینه سالیان بسیاری کشیده می شد که وی نسبت به میترادات دوم در قلب خیش پرورانده بود، بدون آنکه هیچ دلیل منطقی و عاقلانه‌ای برای آن داشته باشد. تیگران، پادشاه بدذات ارمنستان، هرگز به این کشتارها قانع نشد، چرا که هنوز صدای فریادهای مکرر او برای دست یافتن به انواع هواهای نفسانیش در ذهن تاریخ بر جای مانده.
همه را آواره کنید، دستور می دهم همه ی سکره دوازده شهر یونان نشین ایران را از شهرهایشان بیرون کنید، مردمان کاپادوکیه و کیلیکیه را از سرزمینهایشان برانید، رحم بر مردم ممالکی که به تصرف من در آمده برای معنا ندارد، پس دارم شهرها و خانه‌هایشان را ویران سازم و بر ویرانه آنها آقای وسیع بنا کنم.
تیگران همان گونه که تصمیم گرفته بود بر ویرانه‌های سرزمین‌های تصرف شده مجموعه باغ‌های وسیعی بنا کرد و نام آن را پارادایس گذاشت، اما وسعت و زیبایی بسیار باغ‌های پارادایس نیز او را راضی نکرده بود، تا آنجا که هنوز هم در ذهنش به دنبال خیال دیگری می‌گشت. رویای تبدیل باغ‌های پارادایس به شهری زیبا او را رها نمی‌کرد. برای همین بار دیگر صدای فریاد و دستورات پیاپی او در فضای قصر افسانه‌ایش پیچید که فرمان می‌داد:
باید بلندای دیوارهای شهر پارادایس به 75 پا برسد. می‌خواهم در این شهر قلعه‌ای ساخته شود که از هیبت آن مردمان تیسفون و شهرهای پارتی و سلوکی شب را با چشمان بیار صبح کنند و بدانند سایه من تیگران دوبام فرمان روای ارمنستان همیشه امنیت آنان را تهدید می کند. نام این قلعه قلعه تیگران خواهد بود و از این پس لقب من آقای بزرگ آسیا. We'll be right back.
از تیگران خود را آقای بزرگ آسیا خواند و چرا پادشاه پنتوس پدرزن این آقای بزرگ در برابر حمله لوکولوس رومی از خاندان اشکانی تقاضای کمک کرده؟
من هم از همین تعجب میکنم سرور من.
بگو از جانب من پیکی روانه دربار فرمان روای سرزمین پندوس شود و در پاسخ تقاضای کمک او بگوید من سانتروک اشک دهم در جدال رومیان با او و دامادش تیگران آقای بزرگ آسیا بیترمم. درباره اشکانی به اندازه کافی از تیگران و پدرزنش لطمه خورده است.
قربان پاسخ تقاضای کمک لوکولوس سردار رومی را چه بدهیم؟
مگر او نیز از ما تقاضای کمک کرده؟
باره قربان، لوکولوس نیز از دربار شما خواسته برای تصرف سرزمین پنتوس و قلمرو تیگران به او کمک کنیم.
جالب است، اینها وقتی عرضه جنگ کردن ندارند از این و آن کمک میخواهند. اصلا برای چه میجنگند؟ به لوکولوس جوابی دو پهلو میدهیم و با وعده کمک سرش را گرم میکنیم تا از روی خشم به قلم رو به ما دست اندازی نکنند.
فکر بسیار خوبی است قربان، چون ممکن است لوکولوس به خاطر آنکه در برابر تقاضایش پاسخ مثبتی از ما نشنیده خشمگین شود و برای ما دردسر درست کند.
پس با وعده کمک او را سرگرم
میکنیم. درباره جنگ لوکولوس سردار رومی با فرمانروای سرزمین پنتوس که در سال 74 پیش از میلاد اتفاق افتاد در منابع معتبر تاریخی آمده. زمانی که دامنه اختلافات و کشمکش‌های طرفین دعوا بیشتر شد، حفظ بی‌طرفی دربار اشکانی لحظه به لحظه سخت‌تر و غیر ممکن‌تر به نظر می‌رسید. همین نکته باعث شد که اشک دهم اشکانی رفتاری موذیانه در پیش گیرد، رفتاری که بعدها به ضرر وی تمام شد، چرا که لوکولوس وقتی متوجه شد وعده‌های سنتروک تو خالی است خشمگین گردید و برای گرفتن زهر چشم از ایرانیان به سرزمین ایران حمله کرد و شهر نصیبین را به محاصره خیش درآورد. پافشاری سرسختانه مردمان ایران در شهر نصیبین باعث شد محاصره این شهر به درازا بکشد و فرمانروای پنتوس بتواند با استفاده از گرفتاری رومیان در ایران به تقویت نیروهای نظامی خیش بپردازد.
مردان شجاع رومی، سربازان وفادار من، از دروازه های شهر نصیبین عقب نشینی میکنیم و به سمت سرزمین پنتوس به راه میافتیم. عقب نشینی میکنیم. عقب نشینی
آن روز وقتی خبر عقب نشینی سربازان لوکولوس رومی از شهر نصیبین در ایران زمین منتشر شد، موجی از شادی و شعف سراسر کشور را فرا گرفت. اما با پیچیدن صدای محزون جارچیان، سرور و شادمانی فراوان ایرانیان در آن روزها دوامی پیدا نکرد.
سرزمین پارس، بدانید و آگاه باشید سنگ روک عشق دهم عشقانی چشم از جهان فرو بست. دهمین عشق خاندان عشقانی در خاک شد. آهای اهالی سرزمین پارس، بدانید و آگاه باشید سنگ روک عشق دهم عشقانی چشم از جهان فرو بست.
خبر مرگ سنتروک که در آن زمان حدود 90 سال عمر داشت، خبری بود که بار دیگر استراب و نگرانی مردم ایران را از بی‌ثباتی و ناپایداری شرایط سیاسی و اجتماعی روزگار خیش بیشتر می‌کرد. صدای ناله و شیون وابستگان اشک دهم فضای دربار اشکانی را تیره و تار کرده بود، در حالی که زمزمه‌های مخفیانه‌ای درباره جانشین اشک دهم از گوشه و کنار مجموعه حکومتی اشکانی به گوش می‌رسید.
سال 67 پیش از میلاد،
پسری به جای پدر،
11 به جای 10،
درخشش اشکی دوباره در چشمان تاریخ سلسله اشکانی،
سفیری دوباره از خبر ناپایداری درخشش اشک در حلقه چشم آدمی،
برای آنکه بگوید
آری از آمدن تا رفتن فاصله ای نیست.
این بار اشک 11 اشکانی به سال 67 قبل از میلاد به جای پدر بر تخت نشست.
من فرهاد پسر سنتروک اشک دادگرم، مرا دوستدار یونانی بخوانید و 11 اشک نامدار.
اکنون حدود سال 65 قبل از میلاد است. دربار حکومتی خاندان اشکانی بار دیگر میهمان دارد و این بار سفیری از جانب تیگران، پادشاه ارمنستان و داماد و متحد فرمان روای کشور پنتوس. صورت فرهاد اشک 11 از فرط خشم و عصبانیت سرخ شده و صدای فریادهایش بر سر نماینده تیگران در همه جای قصر باشکوه فرمان روایان اشکانی شنیده می شود.
تیگران چه فکری درباره ما کرده؟ نکند خیال می کند بلاهایی که در این سالها بر سر حاکمان اشکانی آورده از یادشان خواهد رفت؟
حتی اگر روزگاری مطمئن باشم جانبداری از تیگران و پدرزنش فرمان روای کشور پنتوس به نفع قلمرو اشکانیان است، نفرت و کینه ای که از او بر دل دارم نخواهد گذاشت او را حمایت کنم. برو و آنچه گفتم به پادشاه سرزمینت بگو تا بداند که باید بدون حمایت خاندان اشکانی با لوکولوس رومی روبرو شود.
خیال کرده پس سعی دارد دل اشک 11 را به دست آورد. ها تیگران خبر ندارد که من از او زرنگ ترم. هم اکنون سیستریوس را به عنوان نماینده من همراه هدایای گرانبها به سوی دربار اشک یازدهم روانه کنید تا به او بگوید لوکولوس رومی در انتظار فشردن دستهای حمایتگر پادشاه ایران زمین است.
اطاعت سرورم.
باور نمی کنم.
باور کنید قربان، باور کنید. هم تیگران و هم لوکولوس گمان کردن می توانند خاندان اشکانی را همچون بازیچه‌ای در دستان خود بچرخانند.
یعنی سیستیلیوس رومی به جای آنکه سفیری از جانب لوکولوس در دربار ما باشد جاسوس بوده؟
آره قربان، همه شواهد نشان می دهد که وی تنها به قصد خبرگیری و جاسوسی برای لوکولوس رومی به ایران